اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. معاون ریاست جمهوری ایالات متحده ای امریکا در تماس تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد سرنوشت والی بلخ صحبت کردند. قصر سفید با نشر خبرنامه گفته است که معاون ریاست جمهوری مایک پنس در تماس تلفنی روز سه شنبه به حل مسالمت آمیز انتقال رهبری در بلخ تاکید کرده و حکومت افغانستان را به تعامل از ورای گفتگو با عطا محمد نور ترغیب کرده است. افزون بر این، وضعیت عمومی امنیتی در افغانستان و تأثیر استراتژی رئیس جمهور دونالد ترامپ برای جنوب آسیا در صحبت میان دو رهبر به بحث گرفته شده است. رهبران افغان و امریکایی از کارایی استراتژی آقای ترامپ برای جنوب آسیا به ویژه افغانستان ابراز خرسندی کردند. خبرنامه قصر سفید حاکی است که تماس آقای پنس ادامه گفتگوهای مستقیم وی با رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله که ماهی گذشته در کابل صورت گرفت. معاون ریاست جمهوری ایالات متحده در این تماس تلاش پیگیر و پیشرفت‌های اساسی در راستای ایجاد اصلاحات همه شمولی سیاسی و آمادگی برای انتخابات آینده افغانستان را برجسته ساخته است. وزرای خارجه 20 کشور جهان که در نشست کشورهای حامی کره جنوبی در ونکوور کانادا حضور دارند میگویند که فشارها از طریق اعمال تعزیرات علیه کره شمالی باید تا زمان ادامه یابد که پیونگ یانگ برنامه سلاح هسته‌ای خود را متوقف سازد. رکس تلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در نشست روز سه شنبه گفت پیام آنها به کیم جونگ یون رهبر کره شمالی واضح است. ما کره شمالی را که مسلح به سلاح هسته‌ای باشد قبول نداریم. تلرسن از چین و روسیه که در جلسه دعوت نشده بودند تقاضا کرد که تعزیرات ملل متحد علیه کره شمالی را به صورت کامل آن عملی کنند. کریستوف فریلند وزیر خارجه کانادا گفت که کشورها باید مؤثریت تعزیرات را که علیه کره شمالی وجود دارد بهبود بخشند. پلیس آلمان خانه و دفتر 10 مظنون متهم به جاسوسی به ایران را تفتیش کرد. در حالی که تا حال کسی بازداشت نشده است، فروک کوهلر، سخنگوی سرانوالی فدرال آلمان گفت که با باور آنها این افراد به نفع یک واحد استخباراتی که با ایران ارتباط دارد در مورد نهادها و افراد جاسوسی می کنند. قبل بر این، مجله فوکس آلمان گزارش داده بود که این افراد در مورد اسرائیلی های مقیم آلمان اطلاعات جمع آوری می کردند. آلمان ماه قبل و بعد از آن که یک مرد پاکستانی به اتهام جاسوسی برای ایران در آلمان محکوم شد، سفیر ایران در برلین را احضار و علیه جاسوسی تهران در مورد افراد و گروه های مرتبط به اسرائیل به او هشدار داده گفته بود که این اقدامات تخطی از قوانین آلمان است. ادامه اخبار. ایالات متحده قرار است فقط 60 میلیون از کمک 125 میلیون دلاری خود را به فلسطینی ها امسال از طریق یک از ادارات سازمان ملل متحد که به آوارگان فلسطینی رسیدگی می کند پرداخت کند و 65 میلیون دلار باقی مانده را به گفته مقام های حکومت امریکا نگه خواهد داشت. به نظر می رسد این تصمیم حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به تهدیدات تعلق می گیرد که حدود دو هفته قبل در مورد قطع کمک ها به فلسطینی ها ابلاغ شده بود. مقام های امریکایی می گویند این مبلغ خدمات برای مکاتب و امور سیری را ثابت نگه می دارد. اما از کشورهای دیگر تقاضا شده است که در این راستا سهم گیرند. در واکنش از این اقدام حکومت امریکا انتقاد کرد و آنتونیو گوترس سرمنشی ملل متحد با وجود ابراز بیخبری از این موضوع گفت که امکان قطع این مساعدت بسیار نگران کننده است. حدود 1400 پناهجوی سوار بر کشتی ها روز سه شنبه از آبهای سواحل لیبیا نجات داده شدند. گارد ساحلی ایتالیا می گوید جسد دو نفر را نیز در این آبها پیدا کردند. کشتی های گارد ساحلی ایتالیا، کشتی های مربوط به عملیات ضد قاچاق انسان اتحادیه اروپایی و کشتی های مربوط به گروه های بشری در 11 عملیات نجات در روز سه شنبه سهم داشتند. جزئیات در مورد ملیت این پناهجویان و یا شمار دقیق تلف شدگان ارائه نشده است. در زمستان امسال که سفر از طریق بحر بسیار دشوار می باشد، تا حال 974 پناهجو توانستند خود را به ساحل ایتالیا برسانند، در حالی که سال قبل میزان این افراد به 2393 نفر می رسید. گفته می شود دلیل کاهش میزان پناهجویان تشدید مبارزه با قاچاقبران در لیبیا و تقویت گارد ساحلی آن کشور می باشد. با گزارش سازمان جهانی مهاجرت، طی 4 سال اخیر بیش از 20 هزار پناهجو که می‌خواستند از طریق بحر خود را به ایتالیا برسانند در میانه را تلف شدند. و میزان سردی هوا در منطقه دورافتاده یاکوتای روسیه به منفی 67 درجه سانتیگراد رسید. در این ساحه که حدود 1 میلیون نفر در آن زندگی می کنند، مردم عادت دارند که حتی در منفی 40 درجه سانتیگراد اطفال خود را به مکتب بفرستند. اما روز سه‌شنبه مکاتب در یاکوتیا مسدود شده و پلیس و مردم دستور داده که فرزندان خود را در داخل خانه نگه دارند. طی چند روز اخیر دو مرد که موترشان در راه مشکل پیدا کرده بود و پیاده حرکت کرده بودند یخ زدند. ایالات شرقی امریکا نیز در هفته نخست ماه جنوری شاهد جبهه سرد بود که درجه حرارت را به منفی 10 درجه سانتیگراد سقوط داد. برخی شهرهای گرم امریکا مانند یوستن و آستن ایالت تکساس پس از 10 سال شاهد برفباری بود که باعث شد کار و بار مردم مختل گردد. کانادا با وجود که در فصلهای سال بیشتر هوای سرد و مملو با برفباری دارد، اما در هفته گذشته درجه حرارت به منفی 27 درجه سانتیگراد افت کرد که حکومت کانادا را واداشت از مردمان کشور بخواهد در صورتی که کار ضروری نداشته باشند از منازلشان بیرون نگردند. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستان عزیز سلام، حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. توجه کنین به گزارش های این برنامه. قرار است برای آرشیو کردن کتاب‌ها و دسترسی رایگان استادان و محصلان به کتابخانه‌های دیجیتال، اولین کتابخانه الکترونیک در سطح افغانستان در پوانتون کابل به طور امتیانی به کار آغاز کنه. حدود 10 میلیون کتاب، مقاله و مجله از طریق این دستگاه اپلود میشه و در پروژه بعدی خدمات او در سایر ولایت هم عرضه میشه. نسرین محمود عزیزی برای دریافت جزئیات بیشتر مصاحبه با عارفه پیکار، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی انجام داده که با سخنان خانم پیکار در این مورد آغاز میشه.
شرایط حاضر ایجاب میکنه که ما در کنار از اینکه بناهای تکنولوژی رو تقویت میکنیم، بکنیم بتونیم که محصلین و استادان را به منابع جدیدی که در واقع تولیدات علمی هستند از پانتون‌های معتبر منطقه و جهان هم اینا رو وصل بکنیم و یکان راهی که ما را میتونست با تولیدات علمی پانتون‌های معتبر وصل بکنه در واقع همون ایجاد کتابخانه‌های دیجیتال بود و از سوی دیگر یک مدیریت بسیار ضعیفی که در کتابخانه‌های افغانستان وجود داشت، همین وزارت تحصیلات عالی افغانستان وادار کرد که سبک جدیدی از مدیریت کتابداری را در پانتون‌های افغانستان تطبیق بکنه که در واقع ایجاد کتابخانه الکترونیک اولین تجربه ای هست که ما میتونیم چند کار بسیار عمده اینجا انجام بدیم.
با معذرت، بر علاوه کابل امکان افتتاح کتابخانه الکترونیکی آیا در سایر ولایت ها میسر است؟
بله چون ما این تجربه نو هست، اول میخواهیم که در پانتون کابل ایجاد بشه، بعد از اون پانتون های مرکز و حتی چون بر این هست که بتونیم در پانتون های خصوصی و دولتی کتابخانه های دیجیتالی ایجاد بکنیم. ولی اول از پانتون مرکز شروع میکنیم به عنوان یک تجربه جدید و بعد از دریافت نتایجش قطعا که ما مصمم به این هستیم که بتونیم اون در تمام پانتون‌های دولتی و بعد از اون در سکتور خصوصی هم تطبیق بکنیم.
آیا امکان تعبیه کتابخانه الکترونیکی در خود کتابخانه پانتون در حال حاضر میسر است؟ چه اشکال وجود داره؟
خب فعلا گرچه مشکل است، فعلا کتابای ما به شکل هارد در کتابخانه پانتون کابل نگهداری میشه و از سوی دیگر محصلین ما بسیار زیاد هست، منابع ما محدود است. ما نمیتونیم که مثلا یک منابعی که مورد نیاز محصل است ما بتونیم مورد دسترس محصلین قرار بدیم. و ما فعلا تمام همین دارایی پوهنتون کابل را یا هم پوهنتون کتابخانه عامه پوهنتون کابل را اینا رو به صورت صاف دیجیتال می‌سازیم، تمام مقالات علمی، کتابا و همچنان تمام مجلات علمی را، تا بتونیم که یعنی عرضه خدمات بیشتر شوه و دسترسی محصلین به کتابا بیشتر بشه.
و عرضه خدمات اینترنتی چقدر به محصلین توان استفاده از لحاظ اقتصادی خواهد داد؟
خب از لحاظ اقتصادی من فکر میکنم خیلی کمک میکنه، برای اینکه محصل ما به جای میگه در بازار مراجعه بکنه یک کتاب مورد ضرورت خودم یعنی عملا در بدل پرداخت پول بخره، من فکر میکنم که با مراجعه به وبسایت وزارت تحصیلات عالی، با مراجعه به این وبسایت کتابخانه الکترونیک، اونا میتونن منابع مورد نیاز خود بدون دریافت پول به صورت رایگان به دست بیارن.
و در بخش وضعیت کارکنان کتابخانه که اونا بیکار امکان دارن ببانن، شما چی فکر میکنین؟ ضربه اقتصادی به یک عده دیگه نمیرسن؟
نه، بخاطر از اینکه فعلا همین کتابخانه دیجیتال هم توسط همین کارمندای فعلی با کتابخانه اداره میشه، در گام نخست اینو آموزش داده میشن که چطور بتونن همین نحوه کتابداری الکترونیکی رو پیش ببرن، و در اینجا وزارت مخابرات با ما همکار هستن در قسمت آموزش کارمندای ما، در قسمت تجربه اولش، یعنی بعد از یک سیستم موفقانه یک دور ما در پوهنتون کابل سپری کردیم، بعد از او اونا میسپارن تمام پروژه رو بر ما و خود ما تطبیق میکنیم در دیگر پوهنتونا. این در هر پوهنتونی که جز بخونیم کارمندا بیکار نمیشن، اینا عملا آموزش داده میشن و عرضه خدمات رو به صورت الکترونیک میکنن، به جای اینکه مثلا یک کتاب از الواری بخواد یک محصل بده به صورت الکترونیک در اختیار محصل قرار میده. در مرکز ایجاد میکنیم، ولی در گام های بعدی هم یعنی خدمات ما کاملا رایگان هستن. ما میتونیم که در حدود 10 میلیون کتاب، مقاله و مجله را در اینجا اپلود بکنیم و در دسترس محصلین و استادان قرار بدیم.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
اتاق تجارت و صنایع ولایت ننگرهار میگه که در جریان سال روان شمسی اضافه از 2000 جواز کاری تجدید شده و بیش از 80 نوع پیشوری تازه در این ولایت ایجاد شده. جزئیات بیشتر از ضیاءالرحمن اسد در گزارش تقدیم میکنم.
شیرعالم مملوال رئیس اداره تجارت و صنایع ولایت ننگرهار از بهبود وضعیت صنعت و کاروبار تولیدی در این ولایت خبر میدهد، ولی میگوید که هنوز هم نبود برق و کمبود امنیت در پارک های صنعتی از مشکلات سرمایه گذاران است. آقای مملوال میگوید که با الکترونیکی شدن سیستم توزیع جواز و تغییر زمان اعتباریان، عواید سالانه از بخش صنعت و پیشواری نیز افزایش یافته است. رئیس اداره تجارت و صنایع ولایت ننگرهار می افزاید:
ما در بخش خدمات و در بخش صنعت و تولید نسبت به سالهای گذشته افزودی داریم. تفاوت بین کاروبارهای جدید سال 95 و 96، 82 کاروبار جدید نسبت به سال گذشته در ننگرهار جدیدن ازدیاد شده و ایجاد شده. ما در 1396 440 کاروبار جدید تأسیس شده و در سال 1395 358.
در همین حال صنعتکاران ضمن رضایت از بهبود وضعیت کار، ولی دسترسی نداشتن به پارک‌های صنعتی را مشکل بزرگ صدرای خود می‌دانند. نورعلی یکی از صنعتکارانی است که از فراهم نشدن تسهیلات در پارک صنعتی شکایت دارد.
اساسی مشکل برق
ده. مشکل اساسی ما برق است. در پارک صنعتی برق وجود ندارد. پلیس نیست که امنیت صنعتکاران را تامین کند. همچنان مسئله جدی وجود واردات خارجی در بازار هاست. ما در بازار در حالت رقابت با واردات خارجی قرار داریم و باید در این رقابت پیروز شویم. کیفیت درست داشته باشیم و برای کیفیت معیاری تولیدات خود تلاش میکنیم.
اداره برشنا شرکت در ننگرهار در مورد مشکلات انرژی برق پارک های صنعتی حرف نمیزند، ولی اطاولا خوگیانه سخنگوی والی این ولایت میگوید که تا جای در تامین امنیت پارک های صنعتی اقدام برداشتن و در صدد فراهم آوری انرژی برق نیز هستند.
هغه توانمندی چې د امنیت په برخه کې بوک درلوده دوی له مو
کدام توانمندی که ما در عرصه امنیت داشتیم برای اینها در پارک ها پوسته های امنیتی ایجاد کردیم. زمانی که کارهای تمدید 40 مگاوات برق منظور شده آغاز گردد، انشاءالله که مشکلات نبود برق هم حل می گردد.
روی آمار ریاست تجارت و صنایع ولایت ننگرهار، در سراسر زون شرق افغانستان 5598 شرکت تولیدی وجود دارد که در بخش های مختلف فعالیت دارند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شمار متقاضیان پناهندگی در آلمان طی سال 2017 کاهش یافته. وزارت داخلی آلمان روز سه شنبه خبر داد که از ماه جنوری تا دسامبر سال گذشته میلادی 186,644 متقاضی پناهندگی در آلمان ثبت و راجستر شده، اما این شمار در مقایسه با سال 2016 کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. در این حال راتب فقیری، معاون فدراسیون پناهجویان افغان در اروپا، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که علت اساسی وضعیت عدم پذیرش و قیودات سختگیرانه کشورهای میزبان در خصوص پناهجویان است. توجه کنین به این مصاحبه که رویا زمانی با آقای راتب فقیری، معاون فدراسیون پناهجویان افغان در اروپا انجام داده، که با سخنان آقای فقیری در مورد این کاهش در شمار پناهجویان آغاز میشه. این
کاهش ما نه تنها در کشور آلمان بلکه در سایر کشور اروپایی هم میبینیم، به استثنای فرانسه. و علت اساسیش است که دولت‌های اروپایی با تحت رهبری اتحادیه اروپا یک نوع سیاست سختگیرانه بسیار بی‌سابقه را دنبال کردن و درخواست‌های پناهندگی اکثرا رد شده، یک تعداد کاملا منتظر شانده شدن بدون از اینکه رسیدگی شود به درخواست‌هایشان نسبت به کشور آلمان. و امی حالت عدم پذیرش یا پالیسی عدم پذیرش اروپا باعث ازی شده که درخواست‌های پناهندگی در سال 2017 کمتر شود، چون وقت پذیرش نباشه و پناهنده در یک حالت بی سرنوشتی دیگه قرار بگیره، منصرف میشه از اینکه بیاید. و امی علت اساسی در آخر هم پالیسی کشورهای اروپای شرق که سرحدات کاملا بستن.
آقای فقری، آیا به نظر شما جنجال‌های اخیر انتخاباتی و ای که خانم مرکل نتانست که یک حکومت تنها را در او کشور تشکیل بده و مجبور به حکومت ائتلافی شد، آیا این وضعیت میتونه که تاثیرگذار بر می روند ورود پناهجویان به آلمان شده باشه؟
ما فکر میکنم که شما کاملا برعق هستین زمان را که انتخاب کردن، یعنی همی تاریخ که اینا همی مسئله را اعلام کردن کاملا ارتباط داره که مسائل انتخاباتی و سیاست داخلی خود کشور آلمان. چون که مرکل بعد از این که دروازه آلمان باز کرد برای پناهنده و یک تعداد زیاد وارد آلمان شدن، از طرف سایر احزاب مورد فشار قرار گرفت و که باید این کار نمی کرد.
خب آقای فقری، با دلایل که شما ارائه کردین، پناهجویانی که نه. در داخل اروپا می باشن، کسایی که رد میشن، رد پذیرش می گیرن، چی برنامه برای این گونه افراد وجود داره و کسانی که مورد پذیرش در کشوری که می باشه قرار می گیرن، چی برنامه برای او تعداد افراد گرفته میشه از سوی کشورهایی که در او یک پناهنده قبول میشه؟
وقتی یک پناهنده قبول میشه، شامل سیستم عادی یا روال عادی باشنده های همون کشور میشه، برش کمک میشه که خانه بگیره زودتر. شامل اولاد شامل درس شوند و خودشان زبان یاد بگیرند. پناهنده ای که رد میشه برای زو دو پیشنهاد داره دولت های اروپایی. اولی که همکاری کنه داوطلبانه به بازگشت به کشور خود و در پولیش تماس میگیرن امرای سازمان بین الملل مهاجرت که به نام IOM یک میشه که اونا باز مسئله سفرشان تنظیم کنند. جریانی که کورس میخوانه سفرشان ترتیب میشه بر بازگشت به افغانستان.
بله خب آقای فقیری، شما در کل وضعیت پناهجویان در اروپا چگونه بررسی میکنین و به خصوص از افغان ها را؟
در مجموع وضعیت پناهنده ها در اروپا خوب نیست، باعث کلک ششم، باعث موجودات زاید برخورد میشم رای پناهنده.
صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
یک زن شوهر در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده به خاطر سوء رفتار با فرزندانشان با پرداخت ضمانت 9 میلیون دلار در توقیف به سر میبرند. گفته میشه که این زن و شوهر برخی از فرزندای خود در تخت خوابشان با قفل و زنجیر میبستند و از اونا در شرایط بد نگهداری میکردند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از لیلا حبیب عظیمی میشنوین.
دیوید و لوئیس تورپن متهم به نگه داشتن 12 طفل خود در اسارت و در شرایط کثیف در خانهشان در شرق لس آنجلس هستند. پلیس در این مورد توسط یک دختر 17 ساله اطلاع یافت که از خانه در پاریس کالیفرنیا فرار کرده بود و با تلفن امراه خود زنگ زده بود.
این واقعا تاثر برانگیز است. جاهای وجود دارد که اگر شما نتوانید از اطفال خود مراقبت کنید، آنها را می توان به آن مراکز بفرستید و در اینجا در یک محله زیبا با موترهای جدید و حویلی های بزرگ در یک خانه اطفال از 29 تا 2 ساله صرف گروگان و اسیر بودند و دچار سوء تغذیه.
برخی از اولادهای این زوج در واقع بزرگسال و بین 18 تا 29 ساله بودند.
ما سال گذشته چند تن از نوجوانان را دیدیم که در این خانه سبزه ها را درهو می کردن و در فصل کریسمس چراغ ها را تزیین می نمودن. هرگز واقعا تصور نمی رفت که همچو چیزی در این خانه اتفاق می افتد.
اداره پلیس محل گفته است که این زن و شوهر یک مکتب خانگی داشتند و در سالهای اخیر با مشکلات مالی روبرو بودند.
در این آوانی که ما زیست میکنیم قابل تأسف است که همچو چیزی را میبینیم. این واقعا برای کارمندان سخت و باور نکردنی است.
پلیس گفته است که والدین دلیل منطقی برای اینکه فرزندانشان را در همچو شرایط ناخوشایند نگه داشته بودند مطرح نکردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
علمای دینی پاکستان روز سه شنبه علیه نجات حملات انتحاری در آن کشور فتوا صادر کردند. ای در حالی است که حملات انتحاری در پاکستان که در اوایل دهه 2000 آغاز شد تا کنون جان هزاران نفر در کشور گرفته. برگردان گزارش رویترز در این مورد از میرویس رحمانی میشنویم.
بیش از 1800 عالم دین در پاکستان با صدور یک فتوا علیه انجام حملات انتحاری این حملات را حرام و خلاف آموزه های دینی اعلام کردند. در این فتوا که به گونه یک کتاب گردآوری شده و مقام های حکومت پاکستان آن را مرور کردند، همچنین آمده که هیچ فرد یا گروه حق اعلام جهاد را ندارد. در گرد همایی که روز سه‌شنبه برای صدور این فتوا برگزار شده بود، شمار از رهبران دینی پاکستان که از شورشگری گروه طالبان علیه نظامیان خارجی و مخالفت با حکومت افغانستان حمایت می کنند، نیز شرکت کرده بودند. در این فتوا، امضاهای حمید الحق، پسر مولانا سمیع الحق که پدر معنوی گروه طالبان تلقی می گردد و محمد احمد لودهیانی، رهبر گروه تندرو اهل سنت و الجماعه نیز دیده می شود. خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان که در گرد همایی صدور این فتوا شرکت کرده بود، یک بار دیگر اتهام های پناه دادن کشورش را به گروه های دهشت افغان رد کرد.
Pakistan at no time shall be allowed to be used for propagation of any kind of terrorism.
از خاک پاکستان هیچگاه برای ترویج هر شکل دهشت افغانی، آموزش معنوی و عملی دهشت افغانان، استخدام دهشت افغانان و انجام فعالیت‌های دهشت افغانی در سایر کشورها استفاده نخواهد شد.
از جانب دیگر، احسان اقبال وزیر داخلی پاکستان گفت که کشورش سهم خود را در مبارزه با دهشت افغانی ادا می‌کند و اکنون نوبت جامعه جهانی است که سهم خود را در این راستا ادا کند.
Announcing in the presence of these learned scholars that jihad.
ما در حضور این علمای دانشمند اعلام میکنیم که تنها دولت حق اعلام جهاد دارد. در اسلام تنها دولت حق مجازات را دارد. دهشت افغانی در اسلام هیچ جایی ندارد، چه اقدامات دهشت افغانی علیه مردم ما باشد و یا علیه سایر مردمان.
عالمان دینی پاکستان در مورد حملات انتحاری در افغانستان چیزی نگفتند. صدور این فتوا در پاکستان با واکنش‌های در افغانستان نیز توان بوده است. نجیب الله کاکر فعال مدنی افغان با رادیو دیوه صدای آمریکا گفته است که عالمان دینی پاکستانی حملات انتحاری را در خاک خود حرام می‌پندارند، اما تندروان را برای انجام اعمال تخریب کارانه و حملات انتحاری در افغانستان در مدرسه‌های پاکستانی آموزش می‌دهند. شورای علما و حکومت افغانستان تا کنون در پیوند به فتوای عالمان دینی پاکستانی تبصره نکردند. منتقدان داخلی و خارجی اسلام آباد به شمول افغانستان و آمریکا، حکومت و قوای نظامی پاکستان را به حمایت و پرورش گروه‌های افراطی و دهشت افغان برای پیشبرد مقاصد سیاسی و نظامی متهم می‌کنند، ادعایی که همواره از سوی پاکستان رد شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه یک بار دیگر به تهدید خود مبنی بر انجام عملیات نظامی علیه جنگجویان کرد سوری در سوریه تاکید میکنه که حمایت ایالات متحده را با خود دارند. دوریان جونز خبرنگار صدای امریکا در این مورد از استانبول گزارش فرستاده که برگردان دری او را رویا زمانی تقدیم میکنم.
رئیس جمهور اردوغان روز سه‌شنبه تهدید خود را برای راه اندازی یک عملیات سرحدی علیه شبه نظامیان کردی یا YPG افزایش داد. این گروه از سوی ایالات متحده امریکا در مبارزه علیه تندروان داعش در سوریه حمایت میشوند. اما انقره این گروه را به عیس یک گروه دهشت افغان میبیند که به شورشگری در ترکیه ارتباط دارد.
انشاءالله یارن اوبر گون کسا بیر سوره ایچینده افرین و مومیشتن باشلایاراک
ممکن فردا یا هم پس فردا یا هم در زمان بسیار نزدیک ما باید از دهشت افغانی که در سوریه الله ندارد نجات بیابیم که آغاز آن از شهرهای افرین و منبج خواهد بود.
افرین و منبج دو منطقه در سوریه است که تحت اداره و کنترل گروه YPG می باشد. رئیس جمهور ترکیه همچنان کشورهای متحد ناتو را متهم کرد که در رسیدگی به نگرانی های ترکیه در قبال شبه نظامیان کردی سوری ناکام بودند.
سیز ارتاکلارنزدن بیرینه هرهنگی بیر سنر تجاوزنده.
وظیفه داره تا هر عضوی از این پیمان که با آسیب پذیری مواجه شود مورد حمله قرار گیرد.
این در حالی است که انقره در گذشته نیز همچون تهدیدهای عملیات نظامی را علیه شبه نظامیان کردی سوری یا YPG که علیه گروه داعش در مبارزه بودند اظهار داشته بود، اما به نظر می رسد این بار تهدید از سوی ترکیه جدی است. از سوی هم تنش‌ها میان انقره و واشنگتن روی حمایت ایالات متحده از گروه شورشی YPG به تیرگی گرایده بود، اما وضعیت در حال بهبود یافت که آقای اردوغان در نوامبر سال گذشته بیان داشت که وی تعهد را از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر قطع حمایت از این گروه را دریافت کرده است، ادعایی که از سوی واشنگتن تا هنوز تایید نشده است.
دوستای عزیز، ای بود داشته های اولین برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای امریکا که در اینجا به پایان رسید. تا چند لحظه بعد توجه شما را به نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا که روی امی امواج پیشکش میشن جلب میکنم.